أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مواقيت إحرام هست. مواقيت جمع میقات هست، یعنی مکان اختصاص داده شده به احرام. از مصباح المنیر استفاده میشه که استعمال لفظ میقات در مکان مقرر برای یک فعل استعمال مجازیه. میقات استعمال حقیقیش برای زمان مقرر برای یک فعل است، چون از وقت گرفته میشه. ولی این معلوم نیست. جوهری در صحاح اللغه، فیروزآبادی در قاموس المحیط میگن نه، میقات اعم است از زمان مقرر برای فعل یا مکان مقرر برای فعل. خب مهم نیست. حالا بالاخره مواقیت احرام مکان مقرر برای فعل است. مواقیت مرحوم آیخویی فرموده 10 تا هستن. ما یه مواقیت 5 معروفه داریم، مواقیت بالمعنى الاخص، که مواقیت افرادی هستن که از راه‌های دور میان برای حج یا عمره، که وقت رسول الله صلی الله علیه و آله لأهل المدینة ذل حلیفه و لأهل العراق واد العقیق و لأهل طائف قرن المنازل و لأهل اليمن یلملم و لأهل المغرب الجحفه. شد 5 دیگه. اینا مواقیت 5 معروفه. یه مواقیت بالمعنى الاعم داریم، اینا 10 هستن. اولین میقات مرحوم آیخویی فرموده مسجد الشجر است، که میقات اهل مدینه است و کسانی که وارد مدینه میشن و میخوان از راه مدینه حج به جا بیاورن. بعد مرحوم آیخویی فرموده که یک وقت به اشتباه نیفتید، فکر کنید من قائلم که خصوص مسجد و شجره میقات است. نه خیر، من قائلم که منطقه ذل حلیفه کلها میقات، نه خصوص مسجد و شجره که داخل در این منطقه ذل حلیفه است. این رو آیخویی در تعلیقه عروه و شرح عروه داره، ولی در مناسک باز محتاطانه حرف زده. فرموده و یجوز الاحرام من خارج المسجد محاذیا له من الیسار او الیمین، در حالی که این مقدار هم لازم نیست به نظر آیخویی. بل یجوز الاحرام من خلف المسجد، من قدام المسجد، مادام یصدق علیه منطقه ذل حلیفه. از راه خوبی اینه. ولی خب حالا دیگه تو مناسک آدم دست به عصا حرکت کنه کار بدی نیست. تعلیق عروه برای علمای اعلام، اونها بدونن واقعیت ها چیه اب نداره، ولی در مناسکشون محتاطانه ارزن. ولی احوت بعد می فرماید احتیاط مستحب احرام از خود مسجد و شجر است مع الامکان. قبل از این که ما این بحث رو مطرح کنیم که میقات مطلق منطقه ذی‌الحنیفه است یا خصوص مسجد و شجر است، یک نکته ای رو مناسب از اول بگیم که خلاصه تکلیفمون مشخص بشه. ما برخلاف اینه که ظاهر کلام آقای خویی است، بلکه صریح کلام ایشونه در بعضی از موارد، وقتی میگیم میقات الاحرام مرادمون میقات التلبیه نیست، میقات عقد الاحرام است. یعنی اگر بگیم مسجد الشجر میقات، ما نمیگیم تو مسجد الشجر تلبیه بگو، نه. حالا غسل احرام حالا یا واجب است یا مستحب است، خب انسان انجام میده در منطقه ذی‌الحنیفه. نماز احرام هم روایت داره در مسجد الشجر بخون، حالا یا واجب است یا مستحب، اینا رو باید بحث کنیم. مشهور میگن اینا مستحبه. بعد کاری که میکنی که دیگه این واجبه، و یفرض فیه الحج، و در این مسجد الشجره بر خودت فرض کنی حج را، یعنی قصد کنی انجام حج را. ولذا تلفظم مستحب به نیت احرام، میگه اتمتع بالعمرة الى الحج، تمام شد، عقد الاحرام محقق شد دیگه، راحت بیا از مسجد بیرون. اتفاقا همونجا یک شکاری کردن میفروشن، خیلی پختن، بوی خوبی داره، از اون شکارم بخور، چون در روایت داریم امام علیه السلام خورد. بعد بیا برس به بیدا که بعد از ذی‌الحلیفه است، اونجا تلبیه بگو، شرعا میشی محرم. بله تو میقات محرم نشدی، عقد الاحرام بستی. اینو ما از روایات استفاده کردیم، اینو در نظر داشته باشید. حالا یه روایتش هم امروز میخونم براتون. اونایی که این مثل خویی این تفکیک تو ذهنشون نبوده یا قبول نداشتن، گیر کردن. مثلا از یک طرف میگن بیدا یک میل بعد از ذی‌الحلیفه است، آخه اینجور میگه دیگه، یک میل بعد از ذی‌الحلیفه است، حدودا 1800 متر. بعد از ایشون سوال میکنن آقا شما که میگید احرام باید از میقات باشه، بیدا که از میقات. ایشون میگه بیدا هم جزء میقاته، جزء ذی‌الحلیفه است. آقا خودتون میگید بیدا بعد از ذی‌الحلیفه است به میله، بعد برای تو قافیه گیر میکنید میگید که بیدا جزء ذی‌الحلیفه است و جزء میقاته، احرام از بیدا احرام از میقاته. عرفانی من برای اینکه روشن بشه مطلب، اصل بحث تفصیلیش رو بعدن انشاءالله توضیح خواهیم داد، فقط این روایت رو براتون بخونم. صحیحه معاویه بن عمار، صل المكتوبة ثم احرم بالحج او بالمتعه وخرج به غیر تلبیتن حتی تسعد الى اول البیداء الى اول میل ان یسارک. اجازه بدید تو پرانتز اینم بگم، اینی که آقای خویی فرمود که بین ذی‌الحلیفه و بیدا یک میل فاصله است، مسافت یک میل، خود این روایت نشون میده که نه، مراد از میل مسافت میله نیست، اون میله که گذاشته بودن بعد از ذی‌الحلیفه، ولی تو میگه ان یسارک، مسافت میل که ان یسارک و یمینک نداره دیگه، اول میل ان یسارک، اون اولین میلی که دست چپت هست، میل حجری بوده بزرگ میگذاشتن در راه ها، علامت مسافت بوده که کیلومتر شماره چی میگن، این مشخص بود که این سنگ فاصلش با اون سنگ بعدی حدودا 1800 متر، الا اول میل ان یساری، معلوم نیست فاصله این اولین میل تا ذی‌الحلیفه مسافت و میلن بوده، نه شاید اصلا وصل به ذی‌الحلیفه بوده، حالا کار نده، ان یسارک، آقا ان مسافت میل که ان یسارک و یمینک نداره که، آقا پس اول و میلن مراد مسافت و میلن نیست، من میگم اول و میل یعنی اون سنگی که گذاشتن، اون سنگ تا ذی‌الحلیفه چقدر فاصله داشته، مسافت و میل فاصله داشته یا وصل به ذی‌الحلیفه بوده، الله اعلم. من میگم این روایت مسافت و میل رو نمیگه، این روایت میگه اون میلی که دست چپ جاده نصب کردند، حالا اون میل کجا بوده؟ آخه شاید اون میل رو تا ذی‌الحلیفه خودش وسط دوتا میل واقع شاید شده بود، یا انتهای میل قبلی واقع شده بوده، تا ذی‌الحلیفه تموم میشه یه میل جدید میبینید. حالا اجازه بدید این امیه، بله ببینید، من میخوام بگم این اول و میلن اول میل، یعنی اون میل اولی که هست بعد از ذی‌الحلیفه، اولی میل بعد از ذی‌الحلیفه که در دست چپ جاده نصب شده، فاصله اون اول میل تا ذی‌الحلیفه ممکنه 100 متر بوده، ممکنه 200 متر بوده، بستگی داره که اون میل قبلی کجا بوده. اون میل قبلی کجا بوده؟ میل قبلی ممکنه 1500 متر قبل از ذی‌الحلیفه، مثلا 1000 متر قبل از ذی‌الحلیفه بوده که ذی‌الحلیفه تموم میشه مثلا 1800 متر، بلا فاصله میگه یه میل کنار دسته چپ جاده گذاشتن. حالا اینو دقت، حالا این به عنوان پرانتز در نظرتون باشه. حالا ببینید، من میخوام عرض کنم آیه خویی که فرموده مسافت بین بیدا و ذی‌الحلیفه 1800 متر، که ما امروز هم 1800 متر حساب کنیم، 1800 متر حساب کنیم بعد از ذی‌الحلیفه ببینیم رسیدیم به بیدا، این غلطه. این روایت نمیگه مسافت میل بعد از ذی‌الحلیفه میشه بیدا، میگه اولین میلی که در دست چپ جاده است بیدا هست. خب اولین میل دست چپ جاده خب چقدر از ذی‌الحلیفه فاصله داره؟ معلوم شاید وصل باشه، شاید 100 متر بعد باشه، شاید 200 متر بعد باشه، مشخص است. خب حالا فاذا استوت بك الارض راكبا كنت او ماشيا فلب به بیدا، اونجایی است که زمین هموار میشد. ذی‌الحلیفه یه حالت گودی داره، از این گودی که بیرون میایی میرسی به جاده صاف، میشه بیدا. فاذا استوت بك الارض راكبا كنت او ماشيا فلب به. در حج پیامبر اکرم هم ما شبیه همینو داریم که بخونم براتون. ثم خرج، در صحیح دیگر معاویه بن عمار، پیامبر اکرم خارج شد، حتی اتى المسجد الذي عند الشجره. اجازه بدید کامل روایت رو بخونم. عن ابي عبد الله عليه السلام خرج رسول الله صلى الله عليه واله في اربع بقين من ذي القعده، 4 روز مونده به آخر ذی القعده از مدینه خارج شد. فلما انتهى الى ذی الحلیفه زالت الشمس، از آن ظهر گفتند، اغتسل ثم خرج حتی اتى المسجد الذي عند الشجره. شاید اون روز مسجد نبود، ظاهرا از نظر تاریخی شجره بود، پیامبر کنار اون شجره نماز خوند، بعدن اونجا رو مسجد کردن. حالا اینی که الان مسجد است خلاص. فصلى فيه الظهر و عزم بالحج مفردا و خرج حتى انتهى الى البيداء عند الميل الاول فصف له الناس سماتين فلبى بالحج مفردا. اونجا تلبیه گفت، ولی عزم در مسجد چه کار کرد؟ عزم بالحج مفردا، عزم حج، فعقد الاحرام یعنی عزم حج. و رضا در روایت داریم مسجد و شجره یسلا فیه و یفرز و فیه الحج، نه و یحرم، یفرز و فیه الحج، این عقد الاحرامه. حالا اینو در نظر داشته باشید. علما اختلاف کردن که مسجد و شجره میقات احرام با این توضیحی که دادیم، یا مطلق منطقه ذی‌الحلیفه. ما قبل از علامه حلی کسی رو پیدا نکردیم صریحا این اختلاف رو مطرح کنه. اینی که نسبت میدن به علمای قدیم که اینا یا طرفدار این نظر بودن یا طرفدار اون نظر، به نظر ما این دقیق نیست. این فلاسفه عظام که حالا که اصالت الوجود و اصالت الماهیه بحث شده، حالا میان میگردن تو کلمات شیخ الرئیس پیدا میکنن بله ایشون اصالت الوجودی بود، فلان آقا اصالت الماهیه بود، اصلا معلوم نیست اون موقع این بحثا مطرح بوده. حالا هم که مطرحه خیلی ها نمیفهمن. این شبیه یه چیزایی گفتن قدما اصلا مشخص نیست تا این بحث فقه. حالا من مثال میذارم، شیخ مفید در مقنعه فرموده که وقت اهل المدینه مسجد الشجره، مسجد الشجره و هو ذوالحلیفه. خب این تعبیر البته تناسب داره با این که بگیم مطلق ذوالحلیفه میقات است، ولی دقیق نیست، قطعی نیست. این بگیم ظاهر این تعبیر این است که مطلق منطقه ذوالحلیفه رو شیخ مفید قبول داشته، چون این مفاد روایات رو گرفته، مضمون روایت رو بیان کرده. وقت قتل اهل المدینه مسجد الشجره و هو ذوالحلیفه، آیا مقصودش اینه که در مطلق منطقه ذوالحلیفه احرام جایزه یا در مسجد جایز است؟ مسجد هم آدرس اجمالیش اینه که تو ذوالحلیفه است. یا مثلا سید مرتضی در ناصریات و جمل العلم و العمل، حالا این عبارت در ناصریاته، میگه لا خلاف فی ان میقات اهل المدینه مسجد و شجره و هو ذوالحلیفه، دلیلنا الاجماع. و استثار کردن سید مرتضی نظرش اینه که ذوالحلیفه میقاته، چون فرمود مسجد و شجره و هو ذوالحلیفه. ولی خب شما میدونید اگر اینجوری بود که خصوص، اگر اینجوری بود که مطلق ذوالحلیفه رو ایشون میخواست بگه میقات است، خب دلیلش اجماع نبود. چون اجماع که دیگه در این مسئله ما نداریم. به قول مرحوم شهید ثانی در مسئله که این اختلاف رو مطرح میکنه، میگه علما کلماتشون مختلفه. میگیم اجماع داریم که منطقه ذوالحلیفه میقاته، سید مرتضی که میگه اجماع یعنی در مقابل عامه که میگفتن از هر کجا محرم میخوای بشی بشو، نه اینکه اجماع داریم اختصاص نداره میقات به مسجد و شجره، بلکه مطلق منطقه ذوالحلیفه میقاته. اینو نمیخواد بگه که و همینطور عبارتهای دیگه. مثلا ابوالصلاح تقی حلبی در کافی همینو میگه که میقات و اهل المدینه مسجد و شجره و هو ذوالحلیفه. علی حلبی که حالا چه فامیلی دارن با هم الله اعلم، در اشارت السبع میگه مسجد و شجره و هو ذات الحلیفه. به نظر ما اینا تناسب داره با قول به این که منطقه ذوالحلیفه میقاته، ولی مشعر هست ولی دلیل نیست، ظهور ندارد در این. و همینطور یک کلماتی داریم متناسب با قول به این که خصوص مسجد و شجره میقاته. مثلا صدوق در مغنا و ادای میگه وقت قتل اهل المدینه ذوالحلیفه و هو مسجد و شجره، برعکس کرده وقت قتل ذوالحلیفه و هو مسجد و شجره. آخه اینا رو تو جواهر و بعدها آمدن گفتن اینا ایشون نظرش این بوده که خصوص مسجد میقاته، یعنی بین این دو تعبیر فرق گذاشتن که شیخ مفید در مقنعه میگفت وقتا مسجد الشجره و هو ذوالحلیفه، میگفتن نظرش به ذوالحلیفه است مطلق ذوالحلیفه. اما شیخ صدوق میگه وقتا ذوالحلیفه و هو مسجد الشجره، نه این نظرش به اینه که به خصوص مسجد الشجره است. این از اون چیزاییست که میگیم حالا که اختلاف پیش اومده دارن میگردن ببینن قدما رو هم وارد این اختلاف کنن. نه بگذارید قدما به همون وحدت خودشون باقی بمونن، این اختلافی که بین متأخرین هست بگذارید ارزانی خود متأخرین باشه. خب این عبارت هاست که دیگه ادامه نمیدم. فقط اولین کسی که دیدم با اینکه در کلماتش همین تعبیر هست علامه حلی، در کتابهاش تحریر تذکره منتها همین تعبیر رو میکنه که میگه که وقت رسول الله صلی الله علیه و آله ذوالحلیفه و هو مسجد الشجره. این ظاهرش اینه که به قول آقایون به قول صاحب جواز ظاهرش چیه؟ ظاهرش که خصوص مسجد الشجره میقاتش. ولی ازش سوال کردن در اجوبة المسائل المهنائیه، اونجا صریحا میگه من احتیاط میکنم، و اینکه تو این تعبیراش داشت و اوه مسجد و شجره. صاحب جواهر این عبارت ها را اگر ببینه میگه ایشون میقات و مختص به مسجد و شجره میدونه، ولی ایشون آمدن سوال کردن گفته بعض روایات گفته ذوالحلیفه، بعض روایات گفته مسجد و شجره. احتیاط اینه که از مسجد و شجره محرم بشه. اولین کسی که این مطلب رو مطرح کرده علامه علیه تو این کتاب جواب استفتاء. حالا نشدن دیگه. دیگه حالا این عنایت هم که شما می‌فرمایید به قول اونا گفت که آقا ربع داری، گفت داریم نه به این غلیظی. عنایت هم داشته میگه عنایت نداشتن به اون غلیظی، و الا این تسلیم میکردن دیگه. نمیشه یه چیز مجملی بگید که خواص فقط بفهمن. خب شهید در دروس اونم ایشون هم مطرح کرده میگه احوت احرام از مسجده. ایشون متعرض این اختلاف شد فرموده احوت احرام از خصوص مسجد. افضل و وقت لأهل المدینه ذوالحلیفه و افضله مسجد الشجره و الاحوت الاحرام من. و این احتیاط مستحب میشه دیگه، درسته؟ اگه ما کتاب شهید در دروس و کتاب فتوا میدونستیم، میگفتیم خب مسبوق به فتواست این احتیاط، افضله مسجد الشجره میشه احتیاط مستحب. شهید ثانی در مسالک میگه اقوا اینه که از مسجد الشجره محرم بشیم، ولو روایات مختلفه، بعضی روایات میگه زل حلیفه، بعضی روایات میگه مسجد الشجره، اقوا اینه که از مسجد الشجره محرم بشیم، نظر داره به این اختلاف. صاحب مدارک هم نظر داره، مطرح میکنه میگه از خصوص مسجد باید محرم بشیم. محقق کرکی نقل شده که گفتن نه چه اشکال داره، احرام از خارج مسجد زل حلیفه است دیگه. خب حالا این یک نظر اجمالی به تاریخ این مسئله، اما بحث استدلالی بکنیم. اول از کلام صاحب عروه شروع میکنیم که محور بحث های بعد از خودش رو همین کلام صاحب عروه تشکیل میده. صاحب عروه فرموده که روایات مختلفه، راستم میگه دیگه. اجازه بدید من روایات رو بخونم. صحیحه ابی ایوب خزاز میگه وقت رسول الله لأهل المدینه ذل حلیفه. صحیح معاویه ابن عمار هم به همین نه، وقت لأهل المدینه ذل حلیفه. ولی در صحیحه حلبی تعبیر اینجور اومده، وقت لأهل المدینه ذل حلیفه و هو مسجد الشجره یصلا فیه و یفرض الحج. در صحیحه علی ابن رعاب آمده وقت رسول الله لأهل المدینه ذل حلیفه و هی الشجره. صحیح علی ابن جعفر داره که وقت رسول الله لأهل المدینه و من یلیها من الشجره. خب تا حالا چند تا تعبیر شد؟ وقت ذل حلیفه، وقت ذل حلیفه و هو مسجد الشجره، وقت ذل حلیفه و هو الشجره، وقت الشجره. این تعابیر در روایات ما اومده. حالا این مقدار رو فعلا داشته باشید. مرحوم صاحب عروه میگه خب این روایات باید حمل مطلق بر مقید بشه دیگه. اولش اینجوری میگه، وای بسم اللهش از اینجا شروع میکنه، دل همه رو میلرزونه، میگه خب باید حمل مطلق بر مقید بشه دیگه. یه روایت میگه که میقات ذوالحلیفه است، این میشه مطلق، سواء کان مسجد الشجر ام لا. یه روایت میگه میقات مسجد الشجر است، میشه مقید، حمل مطلق بر مقید باید بکنیم. بعد فرموده که ولی اقوا اینه که از خارج مسجد هم میشه محرم شد. چرا؟ چون روایت میگه که احرام از مسجد شجره ببندید. بسیار خوب، ما از اطراف مسجد و شجره محرم بشیم، صدق میکنه احرم تو من مسجد شجره، ولو صدق نکنه احرم تو فی مسجد شجره. مثل چی؟ مثل این میگن که امشه من مدرسه فیضیه الالحرم، شما از اطراف مدرسه فیضیه شروع میکنی پیاده میری تا حرم، خسته نباشی، راه طولانی اومدی. خب این میسر میکنه مشیت من مدرسه فیضیه الالحرم، لازم نیست که برید تو از حیات مدرسه فیضیه شروع کنید به مشق. نگفت امشه فی مدرسه فیضیه الالحرم، امشه من مدرسه اینجا من احرم من مسجد شجر. خیلی خوب محرم میشه، از اطراف دیوارهای مسجد شجر محرم میشون میشون احرم تو من مسجد شجر دیگه. بعدم ایشون میفرماید که علاوه بر این که بعید نیست بگیم مسجد حد احرامه، حد احرام، یعنی از این مرز جلوتر نرید بدون احرام، این مرزه. خب این مرز که خصوص مسجد که نیست، که طرف راست و چپ هم مرزه دیگه، مرز یعنی یک مرزیست بین این منطقه قبل از مسجد شجره و منطقه بعد از آن، که از این منطقه جلوتر میری محرم باید بشی. حالا لازم نیست از داخل مسجد محرم بشی، از یمین و یسار هم میتونی محرم بشی. آخه نه، قبول کردیم که حمل مطلق بر مقید میکنیم، احرام از مسجد شده، مسجد شده مرزه، از این مرز جلوتر نریم نمیریم، اما حتما باید از توی مسجد محرم بشیم. از این مرز طرف راست و چپ هم میشه مرز، چون حد اینجوره دیگه، مثل حد مطاف مقام ابراهیمه. حد مطاف مقام ابراهیمه یعنی هر کجا که میری دور کعبه باید در نظر بگیری که یه خطی بکشی از مقام ابراهیم دور کعبه، تو این فاصله حرکت کنی. 12 متر و نیم و دوده حد دید والحد دو المقام. اینجا هم الحد دو مسئله شجره میشه، ولو از سایر جهات میری مواظب این مرز باش که از این مرز بدون احرام جلو نری. و انشه تفقل که میقات که لازم نیست محل احرام باشه، محاذات میقات هم کافیه. حالا محاذات میقات چه اختصاص داره به اینکه از راه دیگر بروم؟ نه، از همین محاذات قریبه میقات، از خود همین راه میرم محاذات میقات. چه لزومی داره من بگید محاذات میقات اختصاص داره که از طریق آخری بروی، از یک جاده دیگه بری؟ نه، از همین جاده هم محاذات میقات میگه بهتره، نزدیکتر هم از به میقات، چند متر بیشتر فاصله ندارم با میقات. نمیخوام بگیم حالا بهتر قیاس کنیم، ایشون میگه محاذات میقات اطلاق داره دیگه، اجماع داریم که محاذات میقات احرام جایزه، چه غریبه چه بعیده. این فرمایش مرحوم صاحب الرو. ایرادهایی گرفتن به صاحب الرو، فعلا راجع به اون حمل مطلق بر مقیدش که گفت فعلا ایرادها بر اون متمرکزه. مرحوم آقای حکیم ایراد اول رو گرفته، گفته آقا حمل مطلق بر مقید در حمل کلیست بر فرد. اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، رقبه کلیست، رقبه مؤمنه فرده، هم میکنی مطلق رو بر مقید. خوب حرفی نداره. اما حمل کل بر جز، این هم حمل مطلق بر مقیده. اگر بیان بگن که اغسل جسدک، بعد بگه من مرادم از جسدک فقط سرت بود، سرتو بشور، این حمل مطلق بر مقیده، این مجازه، شما از جسد فقط رأس رو اراده کردی، مجازی. خب اینجا هم همینجوره دیگه، ذل حلیفه کل است، جزء آن مسجد شجر است. شما کل رو حمل کنید بر اراده جزء، این میشه مجاز دیگه، این که حمل مطلق بر مقید نیست. خب شما میگید ما باید این مجاز رو مرتکب بشیم؟ نه، لزومی نداره، میتونید حمل بر استحباب و فضیلت بکنید. روایته که میگه مسجد شجر، روایتی که مطلق ذل حلیفه رو میگه اونو بگید کافی. این فرمایش های حکیم به نظر ما درست نیست. اولا ما نفهمیدیم اصل حمل مطلق بر مقید که دلیل لفظی نداره، از باب ارتکاز و اغلاست و با اون گیر و گورهاش. حالا دیگه اون گیر و گورها رو فعلا صرف نظر کردیم و رسیدیم به این که حمل مطلق بر مقید باید کرد در فقه. دیگه این من در آوردی ها چیه؟ حمل کلی بر فرد باید بشود، حمل کل بر جز نباید بشود. چرا نباید بشود؟ حالا اگر مولا بیاد بگه که یجب و تنظیف البیت عند مجیء الضیف، یعنی خطاب دیگه بگه لا یجب و تنظیف و غیر الغرفه التي یجلس فیها الضیف، حمل مرتبه مقید نمی کنه. عرف نمیگه خب بابا حالا اونجا گفت که لا، گفت یجب و تنظیف البیت عند مجیء الضیف، مراد جدیش غرفه ای بود که ضیف در اون میشینه. مراد جدی اینه، نه مجاز، نه استعمال مجازی، مراد جدی اینه. چه اشکالی داره؟ آقا مثبتین که با هم تنافی ندارن، تو حمل مطلق بر مقید گفتن مثبتین نباید باشن یا وحدت حکم باید یا میگه بابا وقتی میگه وقت مسجد شجره یعنی برو از مسجد شجره محرم بشو، وحدت حکمه. مثبتین اگه وحدت حکم باشه باید حمل مطلق بر مقید کرد. یک حکم داریم، واجب شمولی و انحلالی که نیست که من در هر کدام از نقطه به نقطه های زلالفه باید محرم بشم. واجب شمولی که نیست که، اینجوری نیست که. واجب صرف الوجودی یعنی وحدت حکمه، یعنی وحدت طلبه. یک مطلوب شاره داره، مثل اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه، چجور مثبتینن ولی شما اعتق رغبتن هم میکنید بر اعتق رغبتن مؤمنه، چون میگید وحدت حکمه دیگه، یک وجوب بیشتر نیست. خب اعتق رغبتن مؤمنه میگه اون وجوب تعلق گرفته به اعتق رغبه مؤمنه، پس باید اون اعتق رغبتن رو قید بزنیم. اینجا هم یک وجوب بیشتر نیست، وجوب یک احرام از میقات ببندیم که صد تا احرام که نمیخوایم امروز ببندیم که. هر مکلفی انحلال به افراد مکلفین داره، اما هر مکلفی نسبت به تک تک اجزاء زمین ذوالحلیفه که وجوب احرام نداره که. خب یه رو بعد میگه احرام ببند از ذوالحلیفه، رو بعد میگه احرام ببند از مسجد شجره و حمل مطلق بر مقید میکنیم چون وحدت حکمه. یه وجوب بیشتر نداریم امسال الان. خب این اولا که حمل کل بر جز اگر مستهجن نباشه اشکال نه، بله یه وقت مستهجنه. این مثلا فرض کنید که بگیم دنیا رو آب میبره، بعد معلوم بشه که فرض کنید که ما رو آب میبره، خب این دنیا رو آب میبره رو هم کنید بلکه ما رو آب میبره، این مستهجنه. نه تو رو آب میبره، دنیا رو آب نمیبره، اینجور میشه. اما یه وقت نه، منطقه ذوالحلیفه است، مگه چقدر بزرگتر از مسجد و شجر است خیال میکنید؟ کل دنیا که نیست که، یه منطقه کوچکیه. حالا این هم کنیم بر مسجد و شجره، دنیا که خراب نمیشه که، مستهجن نیست. حالا فرض کن 5 برابر 10 برابر چه میدونم، 10 برابر باشه، مستهجن که نیست که. مثلا به خاطر مرجع کیفیش این مسجده، اینم در نظر بگیرید. یعنی اینجور نیست که بیاد بگه اهل منزل الیفه، بعد دستویای زل الیفه رو نشون بده بگی برو از اونجا محرم بشو. مکان شریفیست خود این مکان، حمله مثل این میمونه که شما مثلا فرض کنید که جسد رو هم کنید بر رأس، رأس مکان یعنی موضع مهم نیست از بدن، فهم میکنه با اینکه هم کنید بر فرض کنید که کف پا بر اسافل اعضا، خب اون عرفی نیست، اما بر رأس که موضع شریفی است عرفیه دیگه. پس این فرمایش ایشون درست نیست. علاوه دقت کنید، علاوه کی میگه نسبت وقت رسول الله زل حلیفه با وقت با چیز مسجد دلیل مسجد و شجره اینا کل و جزء؟ نه، درست ذل حلیفه کل است و مسجد الشجره جزء، اما اینو عرض کردم ظاهر روایت وقت رسول الله ذل حلیفه متفاوت اینه که یجوز الاحرام من ای موضع من ذل حلیفه، ظاهرش اینه که وقت ذل حلیفه یعنی یجوز الاحرام من ای مکان من منطقه ذل حلیفه، یکی از مصادیق ای مکان من ذل حلیفه چیه؟ مسجد الشجره. شد کلی و فرد ذل حلیفه؟ بله کله، اما متفاهم عرفی از وقت ذل حلیفه یعنی یجوز الاحرام من ای مکان من منطقه ذل حلیفه، متفاهم عرفی اینه. به این لحاظ ای مکان، یکی از مصادیق ای مکان من ذل حلیفه چیه؟ مسجد الشجره. شد کلی و فرد. پس این اشکال آیه حکیم وارد نیست. اشکال دومی که گرفته شده مرحوم آی خویی گرفته، ایشون فرموده که ما در هیچ روایتی نداریم اینی که شما میگید که شارع بیاد بگه احرم من مسجد الشجره، تو هیچ روایتی هم نداریم که بگه وقت رسول الله صلی الله علیه و آله مسجد الشجره. بگردید، نداریم احرم من مسجد الشجره، نداریم وقت مسجد الشجره، و الا اگر داشتیم کلام صاحب عربه خوب بود، حمل مطلق بر مقید میکردیم. چون یه روایت میگه احرم من ذل حلیفه، یه روایت میگه احرم من مسجد الشجره، حمل مطلق بر مقید میکنیم، یا میگه وقت مسجد الشجره. اما روایاتو بگردید همچو چیزی ما نداریم. اونی که در روایات داریم اینه که وقت ذل حلیفه و هو مسجد الشجره، یا و هو الشجره، اینا فرق میکنه. اینا رو هم اینا دقت بکنید. بله یه روایت هم داریم که در صحیح علی ابن جعفر داره که وقت لأهل المدینه الشجره، اونم نداره مسجد الشجره، که الشجره غیر از مسجد الشجره است. ما الشجره ظهور نداره در مسجد الشجره. پس ما یا داریم و ذل حلیف و ذل حلیفه هو مسجد الشجره، یا هو الشجره، یا داریم وقت الشجره. وقت مسجد الشجره نداریم، احرم من مسجد الشجره نداریم، تا حمل مطلق بر مقید کنیم شجره غیر مسجد الشجره است به نظر ایشون. ایشون این رو توضیح میدیم انشاءالله فردا دقت کنید. خلاصه میگه آقا مسجد الشجره به نظر ما عین مسجد سلیمان الانه. یه مسجدی تو مسجد سلیمان ساختن، اسم کل شهر شده مسجد سلیمان. بابا یه مسجدی هم تو ذل حلیفه ساختن، اسم کل ذل حلیفه شده مسجد شجره. مسجد شجره نه، اون خصوص مسجد، اسم کل شده، علم بالغلبه شده. ببینید این فرمایشات آل خویی آیا درسته یا نه.